روایت امروز.
روایت امروز.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه این ساعت روایت امروز که به میزبانی من سحر عظیمی از استودیوی مرکزی رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن به شما تقدیم می‌شم. موضوع برنامه این ساعت ما موضوع ازبکستان و تعامل و علاقه تعامل این کشور با طالبان هست. مهمان بحث امشب ما آقای نعیم پویش از جمله دیپلمات‌های پیشین و همچنین تحلیلگر سیاسی هستند که از واشنگتن باشان با تماس هستیم. سلام آقای پویش، بسیار خوش آمدین به برنامه.
سلام، تشکر.
بسیار خوب. جناب آقای پویش، بحث این ساعت با موضوع ازبکستان شروع میکنیم. فکر میکنین تمایلی که ازبکستان به خاطر تعامل با طالبان نشان داده که روز گذشته خبرش به ما رسیده از چی نشأت میگیره؟ از کجا ریشه داره؟ ازبکستان میگه که در طیف وسیعی از مسائل با طالبان تعامل داره و آنان را واقعیتی میدانه که باید پذیرفته شوند، اما تاکید میکنه که حکومت موقت طالبان را پیش از جامعه جهانی به رسمیت نخواهد شناخت. آیا فکر میکنین ازبکستان هم یک کشور مشابه به قطر به خاطر رسیدن طالبان به آنچه از جامعه جهانی میخواهند شوند میباشه یا خیر؟
ازبکستان در واقع دو دلیل عمده تعامل با طالبان داره. یک دلیلش مجبوریت است. طالب واقعیت اصلیش که تو را انکار نمیتونه بکنه، اما یک حقیقت نیست که همه الزامن باید طالب را قبول بکنن. الزام دوم یا علاقه دوم ازبکستان به تعامل با طالب ها مسئله ضرورت ازبکستان به مسیر ترانزیتی افغانستان است که نزدیکترین و مقرونه و صرفترین مسیر ترانزیت به ازبکستان در واقع از افغانستان عبور میکنه. به خاطر از ازبک ها شدیدن علاقمند هستند که در افغانستان اگر امنیت باشه که او امنیت بتانه مسیر ترانزیتیشان تضمین بکنه. اما در این حال ازبکستان یک تشویش بسیار جدی از اسلامگرایی افراطی در افغانستان و خصوصا از جنبش اسلامی ازبکستان و گروه های افراطی و تروریستی که ممکن است امنیت ملی ازبکستان را تهدید بکنند داره. بنابراین ازبکستان در یک وضعیت تحلیل منافع و ضرر تعامل با طالبان مجبوراً تصمیم گرفته است که با طالب تعامل بکنه، و از جمله تعامل ها ایست که چندین وقت پیش در واقع جناب قونسلی افغانستان در ترمز را به صورت کامل به طالبان تسلیم کرد و سفارت افغانستان در تاشکند هم با بر اساس خاص ازبکستان با طالبان در تعامل است و به نمایندگی از طالبان در تاشکند کار.
آقای ارگاشوف، از جمله مقامات کشور ازبکستان خواستن که تاشکن سفیر خود و دیپلمات‌های خود به کابل بفرستن و از اتحادیه اروپا خواستن که متقاعد شوند که دیپلمات‌های خود به کابل بفرستن. حساسیت زمانی این موضوع را شما چگونه برآورد میکنین؟ طالبان از آمدنشان به افغانستان 8 ماه میگذره و در این 8 ماه کنترل افغانستان نداشتن، در بخش مبارزه با داعش در 1-2 ماه اخیر هم آنچنانی که باید و طوری که خودشان تبلیغ میکردن نتانستن در مقابل داعش و گروه های افراطی دیگر مبارزه بسیار قوی داشته باشن. فکر میکنین صحبتی که مقامات تاشکند در حال حاضر داشتن به خاطر چی زمانش فعلا هست؟ آیا فکر میکنین یک موضوعی است که بین طالبان و مقامات ازبکستان در نظر گرفته شده به خاطر این کهولت‌هایی که در چند ماه گذشته به خاطر امنیت کابل در نظر گرفته شده بود از سوی طالبان، یا فکر میکنین ریشه در موضوعی دیگر دارن؟
من فکر میکنم بیشتر ریشه در تشویش ازبکستان از مسئله داعش است. ازبکستان از حضور نیروهای افراطی که مخالف ازبکستان هستند قبل از حتی سقوط افغانستان تشویش بسیار جدی داشت و به خاطر همین هم حتی تقریبا یک ماه قبل از سقوط افغانستان قوانین داخلی خود تغییر داد و به بعض از جنبه های ارزش های اسلامی اجازه داد مثل حجاب کامل یا چیزاده که ازبکستان رواج داشته باشه. در این حال ازبکستان میخواهی که با طالبا کار بکنه به دلیل از که مجبور است، هم به خاطر مسائل تجارتی مثلا برق و یا ای که افغانستان یک مارکت کلان ازبکستان است. یعنی در گذشته در زمان جمهوریت ازبکستان سالانه 600 میلیون دلار به افغانستان صادرات داشت و این صادرات حدود 200 میلیون دلار فقط صادرات گندم و آرد داشتن به افغانستان و مثلا چیزهای بسیار مثلا لوبیا یا چیزهای دیگه که این مارکت برای ازبکستان به اقتصاد ازبکستان مهم است علاوه بر مسیر ترانزیتی از اون. اما در این حال یک چیز رو در نظر داشته باشیم که اگر ما کشورهای آسیای مرکزی رو به سه کتگوری تقسیم کنیم، دوستان بسیار نزدیک طالبا، کسانی که تعامل با طالبا دارن اما مفتاطانه، و کسانی که در مقابل طالبا هستن، ازبکستان در گروه میانی قرار خواهد گرفت. ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان، در حالی که ترکمنستان دوست بسیار نزدیک طالبا بوده و هست و تاجیکستان در مقابل طالبا. بنابراین گفته های آقای اولگاشف نباید این رقم تلقی شده که یک چرخش بنیادی در سیاست خارجی ازبکستان در قبال افغانستان است، بلکه یک موجگیری پرگماتیک است و به نوع نشان دادن آمادگی ازبکستان برای تعامل با طالبان که در واقع چیز است که گذاشتن وجود داشته، اما حالا یک کم احتمالاً شاید یک مومنتم جدید به خودش بگیره.
با وصفی که در این اواخر فعالیت داعش هم در افغانستان افزایش یافته، شما گرایش کشورهای آسیای مرکزی را نسبت به رویدادهایی که در افغانستان رخ داده تا یک حد توضیح دادن؟ اگر مفصل تر بگوین در قسمتی که گفتین کدام کشورها در تقابل با منافع طالبان هستن و کدام کشورها میانه روتر و کدام کشورها برخلاف موافق گرایش های طالبان هستن، در مورد این گرایش ها بگوین به چی دلیل کدام کشور در منطقه خصوصا در آسیای میانه نزدیکی بیشتر با طالبان داره و کدام کشور در تقابل با طالبان قرار داره؟
اگر از دوستان نزدیک طالبان شروع کنیم، ترکمنستان نزدیکترین و صمیمیترین دوست طالبان در منطقه بعد از پاکستان به طالبان است و دلیل عمده از این سیاست ترکمنستان چیزی که ما در جلسات مختلف و مقامات ترکمن و حتی به صورت مستقیم بعضاً بسیار زیاد به صورت غیر مستقیم دریافتیم، مسئله آبهای مجدی است و کانال های آبی که در داخل افغانستان در واقع جریان آب را محدود نساخت به جانب طالبا، به جانب ترکمنستان، و ترکمن ها علاقه مندی بسیار شدید داشتن که افغانستان در قسمت در قسمت مثل آبهای مجدی با ترکمنستان از خود یک نوع انعطاف بسیار جدی نشان بده. به کنار از او دلایل دیگه هم داشت، اما دلیل عمدهش مثل آبهای مجدی بود. به خاطر از این تقریبا از چندین سال گذشته، اینا از اینکه به دور قبلی هم روابط خوب داشتن با طالبا، روابط طالبا با ترکمنستان بسیار نزدیک بود، در حدی که تمام مرزهای افغانستان به نوع به طالبا سپرده شده بود از طرف ترکمنستان، حمایت مالی و تسلیحاتی از طالبا میکردن و حتی زمانی که سقوط هرات سقوط کرد و یک تعداد زیاد از نیروهای ما وجود بیشتر از 100 نفر از نیروهای امنیتی ما به مرز ترکمنستان به ترکمنستان پناه آوردن، ترکمنستان در واقع اینا را تسلیم طالبا کرد برخلاف تلاشات بسیار جدی وزارت خارجه افغانستان و حتی تماس تلاش وزیر خارجه افغانستان برای متقاعد کردن وزیر خارجه ترکمنستان با حاضر نشدن که اینا رو بپذیرن و اینا رو تسلیم طالبا کردن. اما در این حال ما در جانب کاملا مقابل از تاجیکستان رو داریم که روزهای سقوط هم با ما بسیار هم کار بود، قبل از سقوط هم بازیگری رژیم رو تاجیکستان نسبت به افغانستان بسیار سریع روشن و واضح بود و طبیعتاً علایق متفاوت تاجیک ها از این کار داشتن، به شمول از این که دشمنی خود در رابطه با مسئله تسلط طالبا بسیار سریع ابراز کرده بودن. ازبک ها در موضع میانه بودن، علاقه من نبودن طالبا به افغانستان به حکومت برسن، حتی با ما در قسمت پذیرش تعداد از امنیتی ما که پناه بردن به افغانستان هم کار شدن و گرچه اعلامیه های شدید و لند صادر کردن به نوع که تنبیهن حکومت افغانستان را خطاب میکرد، اما در عمل با حکومت افغانستان همراه بودند و علاقمند بودند که نظام جمهوریت ادامه پیدا کنه. اما بعد از سقوط حکومت در واقع ازبکان خود را در یک موقعیت دیدن که چاره جز تعامل و همکاری با طالب نمیبینن. اما این در واقع به معنای از این نیست که اونا حاضر باشن طالب را بپذیرن به عنوان یک حکومت مشروع. به خاطر همین هم اوگاشف ساستری میگه که اولین کشور نخواهد بود که طالبان را به رسمیت میشناسه و به احتمال بسیار قوی حتی جز کشورهای اول هم نخواهد بود که طالبان را به رسمیت میشناسه. اما به خاطر منافع اقتصادی خود اونا تلاش خواهند کرد که به نوع از یعنی در حال که پرهیز بکنن از آسیب پذیر بودن ازبکستان سعی خواهند کرد که از فرصت‌های اقتصادی هم همچنان استفاده کنند.
مشترکات اقتصادی با کشورهای آسیای میانه و افغانستان از جمله موضوعاتی است که شما اشاره کردین که چرا کشورها در نزدیکی و تعامل با طالبان میخواین به پیش برن. اگر فراتر از موضوعات اقتصادی بریم، افغانستان من حیث یک کشوری که در منطقه من حیث یک نقطه وصل قرار گرفته، به نظر شما از نظر سیاسی اگر شما تفسیری از کشورهای منطقه افغانستان از نظر سیاسی اقتصادی داشته باشین، فکر میکنین در حال حاضر بازیگر اصلی صحنه کدام کشورها هستند؟
اگر کشورهای منطقه رو به صورت کل در نظر بگیریم، طبیعیه که پاکستان بازیگر اساسی است و پاکستانی ها در پشت پرده در واقع بسیار از جنبه های سیاست خارجی و امنیتی طالبان را در واقع تحت کنترل خود دارند. میدان هوایی بگرام به نوع توسط طالبان به پاکستانی ها و چینایی ها به نوع سپرده شده. سیاست خارجی ما دلایل بسیار واضح میبینیم که بسیار از صحبت های طالبان در واقع صحبت های هست که توسط پاکستانی ها به اونا دیکته شده و حتی مخالفت های هم که اینا دارن مو جنگای زرگری هست که به نوع به جهان و به دیگران نشان بدن که اینا با هم اختلافات بسیار جدی دارن، اما در این حال روابطشان بسیار بسیار جدی نزدیک است. و در منطقه کشور دیگه که روابط بسیار نزدیک با طالبان برقرار کرده چین است در حال حاضر، که با استفاده از فرصت رفتن امریکا از منطقه تلاش میکنه که منافع سیاسی و اقتصادی خود را از طریق پاکستان در افغانستان تضمین بکنه. سفارت افغانستان در یک از اولین کشورهایی بود که در بیجینگ به طالبان تسلیم کرد و سفیر افغانستان آقای قائم را به نوع مجبور کرد که بین ترک چین و یا پذیرفتن کار با طالب و به نمایندگی از طالب با چین یکی را انتخاب بکنه، که سفیر ما مجبور شد چین را ترک بکنه. و همچنین چنین کار در قدم سیوم ترکمنها کردن. ترکمنستان هم تیم سفارت ما را در واقع مجبور ساخت بین طالب و بین ترک ترکمنستان در واقع یکی را انتخاب بکنه و شاه جعفر ما مجبور شد ترکمنستان را ترک بکنه و در واقع اونا به صورت رسمی سفارت افغانستان در ترکمنستان را به طالبان سپردن. بنابراین سه بازیگر عمده و سه ساپورتر بسیار جدی طالبان منطقه فعلا این سه کشور هستند. در این حال روسا و ایرانی ها هم یک بازی دوگانه که در واقع به نوع عشق و نفرت و هر دور با هم داره با طالبان و همراه دارن. ایرانی ها هم تماس ها بسیار جدی همیشه با طالبان داشتن، نمایندگی مقام معظم رهبری ایران چیزی خودشان او رو مینامن دهلمند بود در سالهای گذشته و منافع مشترک در زدن و مخالفت با ایالات متحده امریکا داشتن، در مسئله مواد مخدر داشتن. و در این حال ایرانی ها تشویش های جدی در رابطه با سیاست های طالبان در قبال اقلیت های قومی و مذهبی در افغانستان دارند، ولی سیاست استراتژیک ایران به نوع همکاری با طالبان هست و به خاطر همین هم طالبان نماینده دیپلماتیک طالبان سکرتاژ سوم و سه دیپلمات طالبان را در واقع به سفارت افغانستان در تهران پذیرفت و به نوع سفارت نمایندگی قنسولی ما در مشهد در اختیار طالبان گذاشته شد. و روس ها هم چنانچه شما دیدین سفارت افغانستان در مسکو را به طالبان سپردن و در واقع سیاست روسیه همیشه نه هیچ علاقه خاصی به طالبان ندارن، بلکه در عکس العمل به ایالات متحده بوده. و چنانچه حتی گفتگوهای دوحه که بین امریکا و بین طالبان شروع شد در اکسان عمل به افتکار گفتگوهای صلح مسکو بود که در واقع مسکو علاقمند بود افتکار عمل را از امریکا بگیره و به نوع بازیگر اصلی در افغانستان شده که امریکایی‌ها در یک اکسان عمل به اقدامات روس‌ها در واقع مسئله گفتگوهای دوحه را با طالبان شروع کردن که نتیجهش موافقتنامه دوحه و بعد خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان شد که داستان کلان خود را داره.
یک موضوعی که بیشتر در این روزها برش اشاره میشه موضوع بهانه دادن طالبان به حقوق بشر، حق گرفتن حق تحصیل و حق کار از زنان و عدم فعالیت آزاد رسانه ها، در کل موضوعاتی که برش پرداخته میشه، اما بنابر گزارش ها موضوعات بسیار داغ‌تری هم در افغانستان در حال انجام هست که بیشتر به خاطر انحراف از آن عامه تمرکز روی موضوع زنان و تمرکز روی موضوعات حقوق بشری داده شده، از اون جمله یکی موضوع انتقال و فروش مواد مخدر از طریق افغانستان و موضوع دوم آبهای افغانستان هست. تفسیر شما در رابطه با این دو موضوع چیز؟ کدام کشورها در قسمت مدیریت این بحران و تلاش به خاطر منفعت بیشتر کشورشان از طریق افغانستان در حال حاضر فعالیت میکنن؟
مسئله حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان به کشورهای منطقه هیچ اهمیت نداره، اونا حتی مخالف طرح مسائل حقوق بشری هستن، چون خودشان نمیخوان در اروپا کسی در اروپا مثل حقوق بشر صحبت بکنه. بیشتر مسئله است که از طرف اروپا و ایالات متحده آمریکا مطرح میشه. مسئله مواد مخدر یک مسئله بسیار پیچیده است منطقه ما. مواد مخدر در واقع حدود یعنی قسمت اعظم مواد مخدره که در افغانستان تولید میشه از طریق پاکستان وارد خاک ایران و از طریق ایران وارد اروپا میشه، قسمت شده پاکستان وارد کشورهای عربی و افریقا و از اونجا به کشورهای مختلف شمول کشورهای اروپایی میره، یک قسمت بسیار کوچک شده 10% از طریق مسیرهای شمالی وارد کشورهای شمال میشه که در این بزنس وجود 70 میلیارد دلاری که مینیمم یا حداقل برآوردش هست، سازمان‌های استخباراتی گفتنش استخباراتی منطقه به شمول پاکستان، ایران و حتی ترکیه سهم دارند و اسنادی که وجود داره به شمول گزارشات ملل متحد حدود 80% هروئین که از افغانستان وارد خاک از پاکستان وارد خاک ایران میشه در واقع هروئین است که میره به اروپا. یعنی اگر ما هروئینی که در افغانستان و در افغانستان تولید میشه و مورفینی که در افغانستان تولید میشه در نظر بگیریم، اینا فقط 20% از طریق افغانستان وارد خاک ایران میشه، در حالی که 80% از طریق خاک پاکستان وارد ایران میشه، 85% مورفینی که وارد خاک ایران میشه از پاکستان داخل میشه. بنابراین این دو کشور به عنوان مسیرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر منافع بسیار کلان از ای دارن و همچنین تولید اوپیوم یا خود کوکنار یا خود تریاک در افغانستان که ماده اولیه تولید هروئین و مورفین است در افغانستان یک ضرورت است برای تداوم بزنس مواد مخدر حدود نارکوتیکس یا هروئین حدود 70 میلیارد دلار است. بنابراین گروه هایی که اینا گروه های بسیار عمده قاچاق مواد مخدر هستند و در پشت صحنه جنگ های و ناامنی های افغانستان هستن، منافعشان در ناامنی در افغانستان است و منافعشان در تداوم تولید مواد مخدر است در افغانستان. و در تجربه شخصی من در ملل متحد ویانا این بود که کشورهای پاکستان علل خصوص و یک تعداد کشورهای دیگه منطقه اینا علاقمندی واقعی برای از بین بردن مواد مخدر در افغانستان ندارن و حتی اروپایی ها هم بسیار جدی نیستن سر از این مسئله، به خاطر از اینکه یک تشویش در اروپا وجود داره که در صورتی که هروئین افغانستان بند شده در صورت ممکن است که جای ازور فنتانیل که حدود 200 برابر قوی تر از هروئین است و بیشتر مورد مرگ و میر و کشتار میشه و ضایعات ناشی از اعتیاد میشه را بگیره که در صورت تبعاتش ممکن است بیشتر بشه. بنابراین مسئله مواد مخدر یک مسئله بسیار پیچیده است که کشورها دیدگاه مختلف دارن، اما واقعیت هم است که کشورهای منطقه از مواد مخدر افغانستان شدیداً نفع میبرن. اما موضوع دیگه موضوع مسئله توریسم است و مسئله خصوصا مثلا داعش است که یک تشویش برای تمام کشورهای منطقه واقعا هست، شمول ایران که داعش رسما اعلام کرده، ایران، چین و ازبکستان رو به عنوان اهداف خودش و این کشورها هسته کشور تشویش دارن، به استثنای چین که تشویشش در رسمت کمتر است به خاطر از اینکه طالبان هم تعهدات بسیار الزام‌آور مشخص به چینایی ها در رابطه با مسئله توریسم دادن و پاکستان هم از چینایی ها حمایت میکنن، اما ایران و ازبکستان جدا تشویش دارن که خطر ناشی از توریسم افراطی‌گرای اسلامی در افغانستان ممکن است کشورهایشان را تهدید بکنه.
موضوع آب‌های مرزی که شما پیشتر هم در مورد ترکمنستان برش اشاره کردین، در قسمت کشورهای دیگه مانند ایران به صورت مثال چطور است؟ آیا فکر میکنین دلیل نزدیکی یا به قول شما رابطه که عموما ایرانی ها با طالبان دارن همین مسئله است، یا گاهی اوقات موضوع آب‌های مرزی افغانستان سبب تغییر در سیاست‌های خارجی این کشورها خواهد شد، یا خیر، یا فکر می‌کنید به همین روال اوضاع ادامه خواهد پیدا کرد؟
به صورت مشخص سه منفعت یا سه دلیل عمده ایرانی‌ها برای تعامل با طالب دارن. یک، مسئله آب‌های مرزی که طالبا بسیار راحتی میتونن آبی که به ایران میره قطع بکنن یا میتونن اون رو زیاد بکنن. ایران با بسیار شدید با آبهای که از افغانستان منشأ میگیره داره. دوم، مسئله امنیت است که ایرانی ها شدیداً از ناامنی های مرزی که چندین مورد از او با ایرانی ها پیش آمده، بین طالبا و ایرانی ها پیش آمده و همچنان احتمالاً توریست های دیگه مثل گروه های بلوچ ایران یا گروه های داعش، اینا بسیار تاثیر بسیار جدی داره. و طبیعتاً مسئله مهاجرین هم برای ایرانی ها یک مسئله پرگماتیک و مسئله عملی است. ایرانی ها نسبت به اون مسئله حساس هستند و نمیخواین که در افغانستان وضعیت پیش بیاید که تعداد بیشتر از مهاجرین افغان به خاک ایران سرازیر بشه. بنابراین ما نمونه های مشخص از منازعات مرزی یا از کانفلیکت ها یا از رفت های مرزی رو بین ایرانی ها و بین طالبان داشتیم که حل و فصل منازعات نیاز به تعامل عملی بین دو طرف داره و همچنین ایرانی ها تشویش دارن که طالبان ممکن است در صورتی که زد و خورد ها زیادتر شده به تدریج تبدیل به یک نیروی پراکسی علیه ایران تبدیل بشن و سازمان های استخباراتی کشورهای مخالف ایران هستن، به شمول کشورهای غربی، کشورهای عربی مثل عربستان یا امارات متحده، اینا در واقع یک پتانسیل بسیار جدی را در طالبان در مخالفتشان با ایران ببینن و شروع کنن به حمایت از طالبا و در نتیجه طالب تبدیل به یک دشمن عملی و دشمن بالقوه با ایران شده. به خاطر از ایرانی ها نسبت به مسئله حساس هستن و سعی میکنن مثلا محتاطانه برخورد میکنن.
جنرال میلی، لیدر استیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، هم طوری که شما بیشتر به موضوع امنیت در افغانستان اشاره کردین، موضوع رشد داعش، لیدر استیز عمومی قوای مسلح امریکا هم میگه که اگر گروه های تروریستی مانند داعش در افغانستان سر بلند کنند، نیروهای امریکایی در مقابلشان اقدام خواهند کرد. این اقدام به نظر شما چی نوع اقدام خواهد بود بعد از 20 سال خروج از افغانستان؟ آیا فکر میکنین دوباره امریکا در صورت رشد داعش قادر خواهد بود تا حمایت کشورهای چون چین، ایران، اتحادیه اروپا و تمام کشورهایی که در سال 2001 و حوالی سالهایی که کنفرانس بن برگزار شد، فکر میکنن امریکا دوباره قادر خواهد بود که تمام این کشورها را با هم منسجم کنه به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان برای بار دوم، وقتی که دوباره به یک نوعی با یک گروهی که 20 سال در افغانستان جنگ کردن در مقابل جمهوریت و برشان با اونا یک توافقنامه امضا کردن و اونا را به قدرت حالا به هر صورت قبول کردن، فکر میکنن امکان از این هست که دوباره باز با پدیده به اسم داعش در افغانستان مبارزه کنن؟
به احتمال قوی بله، بستگی داره داعش تا چه اندازه در افغانستان قوی میشه. داعش بیش از اینکه تهدید به منافع ایالات متحده آمریکا باشه، تهدید به کشورهای منطقه است، به صورت مشخص کشورهای آسیای میانه، روسیه، ایران و قسمن حتی پاکستان و چین. هیچ کدام از این کشورها علاقمند بزرگ شدن و قدرتمند شدن داعش در افغانستان نیستن و به خاطر همین هم این کشورها یک از دلایل تعامل خود با طالب به مخالفت طالب با داعش تلقی میکنن یا حداقل اعلان میکنن، چنانچه ایرانی ها بارها ایره به خود ما گفتن در مذاکرات مستقیمشان با آسیان به افغانستان در زمان جمهوریت. اگر داعش در افغانستان بسیار قدرتمند شده که احتمالش بسیار زیاد است، در اون صورت احتمال بسیار قوی امریکا از حملات مقطعی کماندویی علیه داعش استفاده خواهد کرد و احتمال از اینکه امریکا بخواهد دوباره به افغانستان نیرو روان بکنه و مستقر بسازه نیروهای خود بسیار کم است، حداقل در کوتاه مدت و حداقل در زیر اداره آقای بایدن. ولی میفهمیم که در امریکا مسئله انتخابات یک مسئله بسیار مهم است، که چه کسی رژیم را آینده امریکا میشه. احتمال از اینکه امریکایی‌ها دوباره به دلایل غیر از مسئله داعش هم به افغانستان برن منتفی نیست و احتمال از این وجود داره. اما آیا ای که داعش در افغانستان میتونه رشد بکنه یا نه، این یک سوال بسیار جدی است که بلاز تکنیکی بسیار از متخصصین معتقد هستند بله، بدون از اینکه طالبان درست است که در یک جنگ تروریستی یا شورشگری یا حتی چریکی بسیار قوی عمل کردن، اما در یک جنگ علیه گروه تروریستی که از خودشان خطرناکتر است و از خودشان بیرمتر است، احتمالا طالبان ناکام خواهند بود. چرا؟ چون داعش هم امو شدت امو خصومتگری و بروتالیتی و بیرحمی و قصاوتش از طالب بیشتر است و در این حال طالبا او قوت استخباراتی و قوت کریمینولوژی که حکومت سابق داشت او را ندارند، به خاطر از این احتمالاً داعش در افغانستان بیشتر رشد خواهد کرد.
سوال آخر ما جناب آقای پویش، دو دقیقه بیشتر وقت نداره، مگر فشرده تر پاسخه ارائه کنین ممنون میشیم. شما گفتین کشورهای منطقه از داعش بر رشدش به حذر هستن، از سوی دیگر هم امریکا از رشد داعش در افغانستان در هراس در نگرانی قرار داره. فکر میکنین طالبان هم به هر صورت در تقابل با این گروه در افغانستان قرار دارن؟ گروه داعش به عنوان یک گروهی که در افغانستان نوظهور هست، پس از سوی کی حمایت میشه؟ یک گروه خودجوش است، مردم افغانستان شاملش هستن، و فکر میکنن رشد این گروه از سوی چه کسایی تمویل میشه؟
یک سوال بسیار جدی است. این سوال جواب از زیر دیدگاه های مختلف به صورت متفاوت ارائه میکنن. روس ها بارها به ما گفتن، من در سفرهای متعددی که در مسکو داشتم به امرای وزارت خارجه شان دیدم، امرای سفری شان دیدم، و حتی به وزیر خارجه ما تلویحاً گفتن باور روس‌ها واقعا این بود که امریکایی‌ها در حمایت از داعش جدی هستند و امریکایی‌ها هستند که نیروهای داعش از جنوب افغانستان به شمال افغانستان با استفاده از هلیکوپترهای می ابگی که از روس‌ها خریدن انتقال می‌دن. این بارها گفتن به واضحاً. ایرانی‌ها هم تقریبا چنین تصور داشتن، ولی کشورهای غربی نظرشان ایست که داعش یک گروه تقریبا خودجوش است، توسط ریشه های مادر خود عراق و شام در واقع سوریه حمایت و ترویج میشه در منطقه، و عمدتا مرکز ثقل داعش در افغانستان جایی است که اونا به لحاظ عقیدتی پیروان دیدگاه سلفی هستند و در واقع به نوع زمینه ایدئولوژیکش مساعد است و یک قسمت زیادش در ننگرهار متمرکز بودند. یک مسئله بسیار پیچیده است، ولی شواهدی که دولت افغانستان در این رابطه داشت، هیچ کدام از کشورهای منطقه به صورت مستقیم در حمایت از داعش دست نداشتن، به استثنای پاکستان که تهدیدهای وجود داشت. احتمالاً پاکستانی ها به داعش یک چراغ سبز نشان دادن که در افغانستان بتوانن تداوم ناامنی تضمین بکنن. این که سوال در واقع چطور جواب داده شوه یک وقت بسیار طولانی میگیره و
انشاءالله در برنامه آینده هم با شما بحث مفصلتری در قسمت ظهور داعش در افغانستان و ای که ریشه این گروه از چی بستر گرفته میشه حتما صحبت خواهیم کرد. جناب آقای پویش، خیلی ممنون که در برنامه اشتراک کردین. وقت خوش برای شما آرزو میکنیم. شنونده های عزیز، برنامه احساس و غگ یا صدای شما تا ثانیه های دیگر شروع میشه. همراهی ما را فراموش نکنید.
صدای شما.